بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر پیشین امور خارجه آمریکا از باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. گروه طالبان پس از متوقف کردن یک اتوبوس در افغانستان 27 تن از مسافران را کشت. و نخست وزیر ژاپن میگوید تلاش‌های کشورش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان باید ادامه یابد. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه یک شنبه رو با ما هستید، 9 شب تهران، 7 و نیم عصر به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما را از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو 28 مهر 87 19 اکتبر 2008. امیدوارم عصر و شب دلپذیری رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید، دقایق شبانه بهتری پیش روتون باشه و با من بمونید در 30 دقیقه آینده، نیم ساعت با خبر و فراسوی اونچه که شما میخواید بدونید. صفحه اول این مجله مثل همیشه مختص آخرین رویدادهای ایران و جهان و امشب این رویدادها رو همکارم امیر زمانی فر پیگیری میکنه. بشنویم تا برگردم فهرست مطالب رو اعلام کنم. امیر، شب تو هم خوش.
شب تو و شب شنوندگان رادیو فردا هم خوش. کالین پاول وزیر پیشین امور خارجه آمریکا در نخستین دوره ریاست جمهوری جورج بوش از باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پشتیبانی کرده. آقای پاول در گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفت از باراک اوباما که منتقد جنگ عراق است حمایت میکند و او را بر جان مککین نامزد حزب جمهوری خواه ترجیح میدهد. پیشتر ستاد انتخاباتی باراک اوباما از جلب بیش از 150 میلیون دلار کمک مالی در ماه سپتامبر خبر داد که با این رقم رکورد پیشین این ستاد در ماه قبل از آن شکسته شد. دو هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که باراک اوباما در سطح ملی با بیش از 6% اختلاف از رقیب جمهوری‌خواهش پیشی گرفته است. شبه نظامیان طالبان در افغانستان اعلام کردند 27 مسافر یک اتوبوس را به ضرب گلوله کشتند. این گروه ادعا می‌کند که قربانیان سربازان ارتش افغانستان بودند. اعضای گروه طالبان 4 روز قبل اتوبوسی با حدود 50 سرنشین را در منطقه میوند واقع در استان قندهار متوقف کردند و مسافران آن را به گروگان گرفتند. محمد ظاهر عظیمی سخنگوی ارتش افغانستان وجود سرباز در اتوبوس را رد کرده و از کشف 6 جسد بی سر خبر داده است. همزمان نگرانی درباره وضعیت سلامت دیگر گروگان‌ها بالا گرفته است. تارو آسو نخست وزیر ژاپن روز یکشنبه تاکید کرد که از ادامه ماموریت نیروی دریایی کشورش در افغانستان حمایت می‌کند. به گفته آقای آسو، برخی کشورها با وجود خطرات موجود آماده ی افزایش مشارکت در افغانستان هستند. نخست وزیر ژاپن گفت کشورش برای توقف فعالیت‌های جاری در افغانستان حق انتخاب ندارد. کمیسیون مرکزی انتخابات در جمهوری آذربایجان اعلام کرد شمارش کل آرا پیروزی الهام علیف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را تایید می‌کند. آقای علیف در انتخابات ریاست جمهوری که هفته گذشته در جمهوری آذربایجان برگزار شد، برای یک دوره 5 ساله دیگر در مقام خود ابقا شد. به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات در جمهوری آذربایجان، الهام علیف بیش از 88% آرای انتخاباتی را به خود اختصاص داده است. نیوشا؟
امیر زمانی فر، متشکرم. نگاه سریعی بود به آخرین خبرها، اما بیشتر روی همین طول موج. بحران بزرگ، لرزش پایه‌های اقتصاد بار دیگر رهبران کشورها را گرد می‌آورد. As we make the regulatory and institutional changes necessary to avoid it. تهران تل آویو روی خط بحران و پینگ پونگ اتهامات.
هر دو کشور به نظر من آسیب‌های خیلی جدی می‌تونن ببینن و هر دو کشور هم آسیب پذیر.
تا نیمه در خاک آماج سنگ‌ها و پایانی شوم. نگاهی به سنگسار.
زمانی می‌تونیم بگیم که موضوع سنگسار به صورت کلی از قوانین موجود زدوده شده.
زیر پا گذاشته می‌شوند اگر قانون را زیر پا گذارند. وزیر ارشاد می‌گوید درباره هنرپیشه‌های ایرانی در هالیوود. اینها و بیشتر، فرش سبز به جای فرش قرمز سینما و دغدغه‌های محیط زیستی در یک جشنواره. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. اقتصاد و پایه‌های لرزان بازارهای مالی همچنان صحبت اول در جهان خبرهاست. خبری که قدرتمندترین‌های دنیا رو دوباره و دوباره دور هم جمع می‌کنه. رهبران آمریکا و اروپا اعلام کردند که برای مقابله با بحران مالی جهان به زودی نشست‌هایی با شرکت سران کشورهای قدرتمند برپا خواهد شد و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میزبان این نشست ها خواهد بود. به مقر جورج بوش بریم، به واشنگتن با همکارم نادر صدیقی.
ابتکار برپایی نشست های سران کشورهای موسوم به گروه 8 و چند رهبر آسیایی روز شنبه در پی دیدار پرزیدنت بوش با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا و خوز مانوئل براسو رئیس کمیسیون این اتحادیه اعلام شد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما خواهان ایجاد جهان نوعی هستیم، جهان قرن 21 که برای ساختن آن دست همکاری به سوی ملت بزرگ آمریکا دراز می‌کنیم.
Alors en Europe, nous sommes venus dire à la grande nation américaine que nous voulons construire un monde nouveau, le monde du 21e siècle.
چند تن از رهبران کشورهای اروپایی خواهان اصلاح سیستم مالی جهانی شدند. نیکولا سرکوزی خواهان اصلاح در درجه بندی آژانس‌های مالی بین المللی و بازنگری در روابط بین پول‌های مهم جهان و گوردون براون نخست وزیر انگلیس خواستار دگرگونی‌های بنیادی در سیستم سرمایه‌داری جهانی شده است. با این حال، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده که حدود 3 دیگر کاخ سفید را به جانشین خود واگذار خواهد کرد، از همتایان اروپایی خود محتاطانه‌تر سخن گفته است. پرزیدنت بوش گفت همان گونه که برای جلوگیری از تکرار بحران در مقررات سازمانی دگرگونی‌های لازم را انجام می‌دهیم، ضروری و واجب است که پایه‌های دموکراتیک سرمایه‌داری را حفظ کنیم.
As we make the regulatory and institutional changes necessary to avoid a repeat of this crisis, it is essential that we preserve the foundations of democratic capitalism.
رئیس جمهوری آمریکا تعهد به بازار و اقتصاد آزاد و روابط بازرگانی آزاد را مورد تأکید قرار داد و گفت: ما باید در برابر وسوسه خطرناک رویاوری به اقتصاد بسته و انزواگرا مقاومت کنیم و سیاست‌های بازار آزاد را ادامه دهیم، سیاست‌هایی که سطح زندگی را افزایش داده و میلیون‌ها تن را از تنگ دستی و بی‌نوایی رهانیده است.
We must resist the dangerous temptation of economic isolationism and continue the policies of open markets that have lifted standards of living and helped millions of people escape poverty around the world.
اعلام خبر کنفرانس سران به هنگامی صورت گرفت که بازارهای پولی و مالی جهان همچنان در برزخی از بی‌اعتمادی و نااطمینانی به سر می‌برند. الکسی کوردین وزیر دارایی روسیه گفت طی 2 اوت و سپتامبر سرمایه‌گذاران 33 میلیارد دلار از پول‌های خود را از روسیه خارج کردند. در کره جنوبی دولت سئول امروز اعلام کرد که یک بسته کمک مالی 130 میلیارد دلاری را به بانک‌های آن کشور تزریق می‌کند. تمامی این رویدادها اقدام دست جمعی رهبران کشورهای توانمند را در یافتن راهی برای جلوگیری از تجدید بحران فعلی در آینده ضروری می‌سازد. اقدامی که ممکن است در کنفرانس سران احتمالاً 1.5 دیگر و در نیویورک شکل بگیرد.
از واشنگتن گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
پینگ پونگ اتهامات شاید اصطلاحی باشه که بتونیم برای روند پرشتاب تهدیدات بین مقام‌های تل‌آویو تهران به کار ببریم. در آخرین ضربه این پینگ پونگ، دریابان علی شمخانی وزیر پیشین دفاع جمهوری اسلامی و رئیس کنونی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری نیمه دولتی فارس گفت که ایران برای پادگان به گفته او شیشه ای اسرائیل پاسخ‌های مهیبی تدارک دیده. با توجه به شدت گرفتن حمله‌های لفظی دو طرف ایرانی و اسرائیلی در روزهای گذشته، همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با هوشنگ حسنگاری، استاد مسائل نظامی و استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا. هوشنگ حسنگاری در تورنتو.
اگر که نگاه بکنیم به سخنانی که در طی هفته‌های گذشته از اسرائیل به گوش میرسه، ظاهراً مسئله درگیری نظامی با ایران جدیتر از قبل مورد بررسی قرار گرفته. از زمانی که آمریکا به اسرائیل اعلام کرده که در این مورد به اسرائیل کمک نخواهد کرد و جنگ افزاری رو که اسرائیل به اون نیازمند هست در اختیارش نخواهد گذاشت، انتظار میرفت که این مسئله به تدریج بخوابه، ولی حرفایی که زده میشه این امکان رو در ذهن به وجود میاره که برخورد احتمالی بین دو کشور داره جدیتر بررسی میشه، هم از جانب اسرائیلی ها و اگر هم از طرف دیگه به حرفای مقامات مختلف ایرانی گوش بدیم، ظاهرا عکس العملی در مقابل این گفته های اسرائیلی ها نشون میدن که به این معناست که خب ایرانی ها هم چنین خطری رو یا چنین احتمالی رو حداقل احساس میکنن.
علی شمخانی وزیر پیشین دفاع در گفتگو با یکی از خبرگزاری های داخلی گفته است که ایران برای پادگان شیشه‌ای اسرائیل پاسخ های مهیبی تدارک دیده است. این پرسش پیش میاد که آسیب پذیری های دو طرف در صورت بروز درگیری تا چه اندازه است؟
ببینیم، اگر نگاه بکنیم به چند داده اساسی و اولیه جغرافیا که ایران کشور وسیع است، اسرائیل پهنه زمینی به اصطلاح کمی داره، در نتیجه حساس تر نسبت به این مسئله. منتها از اون طرف هم خب اگر اسرائیل قراره که یا حمله ای رو آغاز بکنه و یا اینکه عکس العمل نشون بده به حمله احتمالی، امکان نظامی این رو داره که به طور جدی بتونه بر تاسیسات مختلف کشور مقابل ضررها و آسیب‌های خیلی جدی وارد بکنید. اگر حمله ای صورت بگیره، این حمله میتونه به یک جنگ تمام عیار تبدیل بشه. یعنی نبایستی تصور کرد که در صورت مثلا حمله اسرائیل به ایران تنها تاسیسات هسته ایران مورد هدف قرار خواهند گرفت و ایران هم با چنین حمله ای برخورد نظامی و جدی نخواهد کرد. بنابراین ایران هم قطعا سعی خواهد کرد تا اون چی که در توان داره به کار بگیره بر علیه چنین حمله ای. در نتیجه هر دو کشور به نظر من آسیب‌های خیلی جدی میتونن ببینن و هر دو کشور هم آسیب پذیر هستند.
این مقام نظامی ایرانی توان موشک ایران رو یک عامل بازدارنده به شمار آورده. آیا توان موشک ایران یا شدت تخریب در دوسوی یک جنگ احتمالی میتونه عامل بازدارنده به حساب بیاد؟
در مورد توان موشکی ایران، خب ایران همونطوری که در آزمایش‌های مختلف نشون داده دیده شده با موشک‌های شهاب و غیره توان موشکی نسبتاً بالایی داره. منتها این توان موشکی بالا در مقابل سپر ضد موشکی که در اسرائیل مستقر شده، چه به وسیله آمریکایی‌ها و چه به وسیله خود اسرائیلی‌ها، میتونه نه 100%، ولی میتونه تا حدی خطر موشک‌های ایران رو کمتر بکنه. از طرفی خب اسرائیل هم چنین موشک‌هایی رو در اختیار داره و بخصوص اسرائیل از نظر نیروی هوایی دارای توانایی‌های زیادی هست، ضمن اینکه در تحلیل نهایی اسرائیل که دارای تعداد بسیار زیادی بمب هسته‌ای هست، اگر که خطر رو اونقدر جدی احساس بکنه به طور قطع از این بمب‌ها هم استفاده خواهد کرد. اینا همه برمیگرده به اون آخرین حرفی یا آخرین مسئله‌ای که برای اسرائیل مهم هست، این که مسئله از بین نرفتن در یک حمله نظامی، درگیری نظامی با کشور دیگر. اگر که از این نظر نگاه بکنیم به قضیه، خب هر یک از این دو کشور دارای توانایی‌های هستند، منتها عوامل دیگری هم قطعا وارد حساب خواهند شد. این که مثلا گروه‌های طرفدار ایران در منطقه خاورمیانه به چه شکلی عمل بکنن، اینکه ایران همونطوری که در گذشته هم تهدید کرده چگونه برخوردی با حضور سربازان نظامی آمریکا در منطقه خواهد داشت، اینکه آمریکا چه تأثیری میتونه بر تصمیم استراتژیکی که اسرائیلی ها خواهند گرفت بگذارد و مسائل دیگری از این قبیل، که خب اینها میتونند تا حدی احتمالاً بر تصمیم گیری دو طرف اسرائیل و ایران تاثیرگذار باشن. منتها باز همون مسئله اساسی که قبلا مطرح شد این است، آیا اسرائیلی ها به این نتیجه میرسند که ایران خطری جدی، خطری استراتژیک برای اونها هست یا نه؟
صدای هوشنگ حسنیاری رو میشنیدید، استاد علوم استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا. گفتگو از همکارم علیرضا کرمانی بود.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
محکوم را اگر زن باشد تا سینه و اگر مرد باشد تا کمر در خاک مدفون کنند. سنگ ها نباید چنان ریز باشد که صدمه ای نزند و چنان و نه چنان درشت که چند تایش محکوم را به سرعت از پای درآورد. بخشی از نحوه اجرای حکم رجم یا همون سنگسار بود بر اساس شرع اسلام و آماج سنگ ها ادامه پیدا میکنه تا محکوم جان خودش را از دست بده. صدور و اجرای حکم سنگسار برای متهمان به زنای محسنه یکی از بزرگترین چالش های ایران در مجامع بین المللی به شمار میره. حکمی که مراجع مدافع حقوق بشر اون رو مصداق شکنجه میدونند و بارها خواهان لغوش شدند. با وجود لغو و تغییر حکم سنگسار چند متهم طی ماهای اخیر، در ایران همکنون بر اساس آخرین آمارها 3 نفر همچنان در معرض سنگسار شدن قرار دارند. از رادیو فردا همکارم رویا کریمی نگاهی داره به آخرین وضعیت محکومان به سنگسار در ایران.
با لغو حکم سنگسار 2 خواهر محکوم به اعدام، تعداد افراد شناخته شده محکوم به سنگسار در ایران به 3 نفر رسید. هفته گذشته آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دستور لغو حکم سنگسار 2 خواهر را که به زنای محسنه متهم شده بودند صادر کرد. این مقام قضایی بهمن ماه سال گذشته خود حکم سنگسار این 2 خواهر را تایید کرده بود. زهره کبیری 27 ساله و آذر کبیری 28 ساله 2 خواهر جوان ساکن محله خادم‌آباد در حاشیه کرج هستند که با شکایت شوهر یکی از این 2 زن در تاریخ 15 بهمن 1385 بازداشت شدند. آنها که یک بار بنا به حکم دادگاه به 99 ضرب شلاق به اتهام رابطه نامشروع محکوم شده بودند، بار دیگر به سنگسار محکوم شدند. به گفته جابر سولتی، وکیل این 2 زن، برای این پرونده 2 بار حکم صادر شده بود و این برخلاف قوانین موضوعی کشور است. زمانی که حکم قطعیت یافت و برای اجرا رفت، وی وکالت این پرونده را بر عهده گرفته و از طریق دادستانی کل کشور با بیان اشکالات پرونده درخواست تجدید نظر کرده است. جابر سولتی به رادیو فردا میگوید:
دلیل نقض پرونده، همونطوری که من خودم تو اول هم گفته بودم، موضوع احسانشون شبهه وجود داره. دادستان کل نوشته که فیلم نمیتونه مستند علم قاضی قرار بگیره برای این جور جرائم. در جلسه اول رسیدگی این الزامات میبایستی برای رسیدگی بشه این جرائمی وکیل تعیین میکردن که بدون حضور وکیل جلسه تشکیل شده بود. و یه مورد دیگه هم که بود، من خودم بهش اعتراض داشتم به خاطر اینکه یک فعل 2 مرتبه نمیشه مجازات کرد.
تیر ماه گذشته یک گروه مدافع حقوق بشر در ایران در گزارشی با اعلام اینکه 8 زن و 1 مرد در ایران به سنگسار محکوم شدند، خواستار توقف اجرای احکام صادره شد. این گروه که اطلاعات خود را از طریق نشریات و وکلای محکومان به اعدام دست آورده بود، معتقد بود بیشتر محکومان افرادی بی سواد و از طبقه محروم جامعه هستند. بر اساس گزارش این گروه، زنان محکوم به اعدام در گروه سنی 27 تا 43 سال قرار داشتند که به خاطر اتهاماتی از جمله فحشا، زنایی با محارم و یا زنای محسنه در انتظار اجرای حکم سنگسار خود بودند. یک ماه بعد از انتشار این گزارش ها، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که آیت الله هاشمی شاهرودی با انتشار بخشنامه‌ای اجرای احکام اعدام را متوقف کرده است و چندی بعد اعلام شد که مجازات 2 محکوم به سنگسار به 10 سال حبس و مجازات 2 محکوم دیگر به شلاق تبدیل شده است. با این حال محمد مصطفایی، حقوقدان ساکن تهران، به این تغییرات چندان امیدوار نیست. او در این مورد میگوید:
اون چیزی که در کشور ما اهمیت داره اجرای قانون هست و ما زمانی میتونیم بگیم که موضوع سنگسار به صورت کلی از قوانینمون زدوده شده و ما دیگه مجازاتی به نام مجازات سنگسار نداریم، زمانی هستش که مجلس شورای اسلامی قانونی رو به تصویب برسونه که مجازات سنگسار رو از قوانین کشورمون حذف کنه و اگر که موضوع زنا رو به عنوان یک جرم در نظر میگیره، مجازاتی جایگزین مجازات سنگسار در نظر بگیره.
آخرین باری که حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمد 1 سال پیش بود که با وجود دستور آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، درباره توقف حکم سنگسار جعفر کیانی با پیگیری قاضی اجرای احکام شهر تاکستان، این حکم اجرا شد و انتقادهای شدیدی را از سوی اتحادیه اروپا، سازمانهای مدافع حقوق بشر و یک مسئول ارشد سازمان ملل در پی داشت. این حکم در حالی اجرا شد که آیت الله هاشمی شاهرودی در سال 2002 نیز از قضات خواسته بود که تا حد امکان از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. با این همه هنوز دو خواهر متهم به زنای محسنه در معرض صدور مجدد حکم سنگسار هستند، زیرا بر اساس قوانین قضایی ایران قضات در صدور حکم مستقل هستند و ضرورتی به اعمال بخشنامه‌های صادره برای آنان وجود ندارد. با این حال جابر سلطی وکیل پرونده این دو خواهر امیدوار است که این دو تبرئه شده و از حبس دو ساله رهایی یابند. جابر سلطی:
و من فکر می‌کنم که اگر که بخوان مجددا رسیدگی بکنن قضات دادگاه کیفری استان، گرچه اینها عرض کنم اختیار دارن که اینقدر استقلال دارن که رأی صادر بکنن، اما خب در نهایت نمیتونن از چارچوب قوانین پا فراتر بذارن. به نظر من باید اینا تبرئه بشن.
در اجرای حکم سنگسار و بر اساس ماده 102 و 104 قانون مجازات اسلامی، مردان باید تا کمر و زنان تا سینه در گودال دفن شود. در ماده 101 نیز آمده است که حاکم شهر باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه کند و حداقل 3 نفر از مؤمنین باید در این امر شرکت کنند.
گزارش همکارم رویا کریمی بود. آرش از رشت نوشته وضع اقتصادی انقدر خرابه که دیگه به حقوق بشر نمیرسه. محمد رسایی از تهران برای ما نوشته حقوق بشر توی ایران احتیاج به کارهای زیربنایی و آموزش مردم پیش از هر چیز دارد. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید در مورد مسائل مختلف از جمله حقوق بشر در ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-420-603-874-150 زیر پا گذاشته می‌شوند اگر قانون را زیر پا گذارند. وزیر ارشاد جمهوری اسلامی ایران گفته درباره هنرپیشه‌های ایرانی در هالیوود. ستاره‌های سینمای ایران چند صباحی با درخشیدن در عرصه‌های بزرگتر به ستاره‌های خبری روز هم تبدیل شدند. مسئله‌ای که واکنش مسئولان ایرانی رو در پی داشته. گلشیفته فراهانی و میترا حجار زیر ذره‌بین جمهوری اسلامی. گزارشی بشنویم از مهرزاد پدرام.
حضور زنان ایرانی در سینمای هالیوود به یکی از خبرسازترین سوژه‌های روز تبدیل شده است. محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، شنبه شب خطاب به هنرپیشه‌های ایرانی که در هالیوود فعالیت می‌کنند گفت اگر کسی قانون را زیر پا بگذارد خودش هم زیر پا گذاشته می‌شود. محمد حسین صفار هرندی اوایل شهریور ماه گذشته نیز در واکنش به انتشار خبر ممنوع الخروج شدن گلشیفته فراهانی گفته بود هر اتفاقی که موجب خدشه‌دار شدن ارزش‌های جمهوری اسلامی شود نباید اتفاق افتد و باید جلوی کارهای ضربه زننده به این عرصه را گرفت. گلشیفته فراهانی اولین بازیگر زن مقیم ایران است که از سال 1357 تا کنون در یک فیلم هالیوودی بازی کرده است. این هنرپیشه 25 ساله ایرانی پس از سفر به نیویورک و حضور در افتتاحیه نمایش مجموعه دروغ‌ها در خصوص خبر ممنوع الخروج شدنش به روزنامه آمریکایی دیلی نیوز گفت که مقامات امنیتی گذرنامه‌اش را گرفتند و چند بار از وی بازجویی کردند. گلشیفته فراهانی در مصاحبه‌ای که در مراسم فرش قرمز اکران این فیلم ترتیب داده شده بود در خصوص تم فیلم مجموعه دروغ‌ها و نیز نظر خود وی نسبت به منطقه خاورمیانه و زندگی در آن گفته بود.
بله، فکر می‌کنم جمله آخری که هافمن در انتهای فیلم میگه میتونه پیام فیلم باشه. اینکه چرا میخوای تو خاورمیانه بمونی؟ به نظر من پیام همینه. میخواد تو خاورمیانه بمونه چون چیزای خیلی زیبایی اونجا وجود داره که شاید ما نمیخوایم ببینیم. قبلا خاورمیانه برای همه نماد تمام این چیزهای زیبا بود، اما الان به چشم خیلی ها فقط چیزهای بد و خطرناکش نمود پیدا میکنه. اما خاورمیانه واقعا زیباست.
خانم فراهانی در فیلم مجموعه دروغ‌ها تولید کمپانی برادران وارنر و با بازی هنرپیشگان مطرح هالیوود لئوناردو دیکاپریو و راسل کرو که هفته گذشته اکران عمومیش آغاز شد نقش پرستاری به نام آیشه را دارد که نظر شخصیت دیکاپریو را به خود جلب می‌کند، اما حتی با او دست هم نمی‌دهد. میترا حجار دیگر هنرپیشه سرشناس ایرانی نیز اخیراً در فیلم استلینای آبی به کارگردانی گابریل اسکات ایفای نقش کرده است. در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد به نظر می‌رسید سیاست سینمایی ایران شکل ظاهراً متعادل خود در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی را حفظ کرده است، اما با گذشت زمان فشارهای آشکار بر سینمای ایران شدت گرفت. از نمونه‌های این امر محدودیت‌های مختلف در زمینه تعیین ضوابط و قواعد جدید تا تایید فیلمنامه‌ها و چگونگی نمایش جشنواره‌ای و عمومی فیلم‌ها و اکنون در زمینه حضور بازیگران بر پرده سینماست. گلشیفته فراهانی جوانترین بازیگری است که تاکنون سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرده است. درخت گلابی جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را در سال 1376 هنگامی که او 14 سال داشت برایش به ارمغان آورد. میترا حجار نیز در سال 1378 سیمرغ بلورین را با فیلم متولد ماه مهر از آن خود کرد.
مرزاد پدرام بود و یک بار دیگه پررنگ شدن اسم هنرپیشه های ایرانی.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
بیشتر بخونید هشدار وزیر ارشاد به هنرپیشه‌های ایرانی در هالیوود. اگر برید به radiofarda.com گزارش کامل مربوط به این قضیه رو همین الان میتونید وسط صفحه ما پیدا کنید. تایپ کنید ابرپیما.com، ابرپیما.com بدون ست دبلیو، اگر فیلترینگ اینترنت در ایران جلوی دسترسی شما به وبسایت رادیو فردا رو میگیره. اما صحبت از سینما شد. محیط زیست و سبزی ها مثل اینکه همه چیز رو دارن سبز میکنن، حتی فرش قرمز معروف سینما رو. 21مین دوره جشنواره فیلم توکیو روز شنبه در پایتخت ژاپن آغاز به کار کرد و از نکات قابل توجه در این دوره پهن کردن فرش سبز به جای فرش قرمز در مراسم افتتاحیه بود به نشانه ی حمایت از محیط زیست. بیشتر بشنویم با مانیا منصور.
جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو روز شنبه با موضوع محوری محیط زیست و با حضور فیلمسازان مختلف از سرتاسر جهان و دوستداران سینمای ژاپن در پایتخت این کشور گشایش یافت. در مراسم افتتاحیه به جای فرش قرمز به نشانه احترام به محیط زیست، فرش سبز پهن کرده بودند که از بازیافت بطری‌های پلاستیکی ساخته شده بود. ستارگان فیلم افتتاحیه فستیوال، صخره قرمز از جمله جان وو کارگردان فیلم و تونی لونگ بازیگر آن، شب گذشته در این مراسم حضور داشتند. همچنین جولیان مور ستاره هالیوودی فیلم کوری همراه با یوشینو کیمورا دیگر بازیگر ژاپنی فیلم در میان ستارگانی بود که بر روی فرش سبز قدم گذاشتند. تارو آسو نخست وزیر ژاپن نیز هنرمندان را بر روی این فرش همراهی کرد. 15 فیلم که به شدت در موضوع سبک با هم متفاوتند در بخش رقابتی جایزه بزرگ توکیو ساکورا به نمایش در خواهند آمد. در بخش مسابقه فستیوال فیلم توکیو همچنین دو فیلم ژاپنی به نام‌های انعکاس سکوت به کارگردانی آتسورو واتابی و روزهای مدرسه با خوک ساخته تتسو مادا، دو اثر چینی ترس از تاریکی ساخته ایوی هو و سوپر تیفون از فنگ ژیائونینگ، تازه‌ترین ساخته ابراهیم فروزش از ایران به نام هامون و دریا، یک درام خانوادگی از کشور ایتالیا و یک فیلم دلهره‌آور فرانسوی به روی پرده خواهند رفت. جان ویت بازیگر آمریکایی و برنده جایزه اسکار ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را بر عهده دارد. تمامی فیلم‌های این بخش نخستین بار است که در آسیا به نمایش در می‌آیند. برنده جایزه بزرگ فستیوال به ارزش $100,000 روز 26 اکتبر 5 آبان ماه اعلام خواهد شد. 21مین دوره فستیوال فیلم توکیو با شعار حمایت از محیط زیست، فیلم‌های شرکت کننده را با ژنراتورهای برقی که با استفاده از انرژی باد کار می‌کنند به روی پرده نشان می‌دهد. از فیلم‌هایی که در بخش طبیعت فستیوال به نمایش در می‌آیند می‌توان به فیلم‌های سمفونی آبی که در مورد جیکوب مایول قهرمان افسانه‌ای قواسی است و گدازه‌های از آسمان کمدی اسپانیایی در مورد یک کمپین ضد آلودگی هوا اشاره کرد. فستیوال فیلم توکیو در آسیا همتراز فستیوال‌های معتبری چون کن، ونیز و برلین است، اما رقابت تنگ و تنگی با فستیوال فیلم پوسان کره جنوبی دارد.
خب همکارم مانیا منصور و فرش سبزش ما رو میرسونه به ثانیه‌های پایانی این مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که همراه من موندید توی این 30 دقیقه. همچنان بمونید، دست به موج گیرنده هاتون نزنید. موسیقی رادیو فردا با شما خواهد بود و خبرها رو با دیگر همکارانم نیم ساعت دیگه خواهید شنید. از من شب خوش.